بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد احسنی، امروز 8 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بهت رفقای عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشاءالله روز خوبی رو آغاز کنن و هفته آخر هفته خوبی رو داشته باشن انشاءالله. خب در مورد ما بحث براءت و حمدالله جلسه گذشته ادله دال بر براءت رو به اتمام رسوندیم و دلالت آیات بر احتیاط رو هم مورد بحث قرار دادیم. و برای اینکه رفقا مباحثشون سنگین نشه، امروز یک مرور مجددی به صورت کلی از ادله براءت داریم. اگه رفقا بتونن با ما همکاری کنن و رفقایی که در منزل هستن امکان براشون وجود داشته باشه بیان صوتشون رو، میکروفونشون رو روشن کنن تو ما ازشون هم استفاده کنیم، خیلی عالی میشه. حالا نمیدونم این امکان براشون وجود داره. سلام دادیم. خب من اینو به اشتراک بذارم که روی همین عناوین بریم جلو. نه بذاره بیشتر. خب ببینید، ما برای دلاله ادله براءت ناقص روشن کنیم، دستت میرسه. چند تا دلیل اینجا تمسک کرده بودیم. اول بحث آیات که در مجموع حالا 7 آیه رو مرحوم شیخ اینجا بیان کردن که به اونها میشه برای براءت تمسک کرد. آیه اول، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب این رفقا این آیه اول رو نظرشون چی بود؟ خود شما نظرتون در مورد این آیه دلالتش چیه؟ یادتونه این بحثشو که رسیدید دیگه، اعلام کنید ببینید شما جنبندی نوروزه که نیست، شما نظرتون نهایتون چیه؟ نه خودتون نظرتون چیه؟ مرحوم شیخ چی فرمود؟ مرحوم شیخ فرمود که معاطاها به معنای بگید نه نتیجه جمع بحثش چی شد؟ گفت ما به معنای مال. ما کلن روایت در مورد آیه در مورد چی بود؟ چی؟ انفاقونه یعنی چی؟
یعنی که بس قدرت مالی؟
بس قدرت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خداوند تکلیف نمی کند انسانی را مگر به مقدار تواناییش. حالا که اون توانایی رو یه به صورت مطلقشون گرفت ما رو، یا گفت به معنای چیه؟ به معنای خصوص ماله، مالی که بهش داده شده. خب این آیه فرمودید شما به نظرتون تو مباحثاتتون به یه نتیجه رسیدید یا نه؟ من خدمت های قاضی دادم رسیدید، درست های رجبی، قاضی داده نه اومده، حالا رجبی هم تشریف داره. خب رفقا من منتظرم. خب شما هم بفرمایید. من مطیع اینم. بقیه اومد. آقای رجبی که توی مباحثاتشون به این نتیجه رسیدن دلالت نداره. سلام علیکم و رحمت الله. دیروز هم نبود آقای رجبی. خب اگر که نه بگو چی آخرش، اگرش درسته یا نیست.
خب خودش ولی این ظهور عیسی در اسلام،
یعنی شما میفهمید طرف کلام مرحوم شیخ با نظر شما حرف متی نیست.
ظهور آتاها آره،
حرف متی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، منظورنه که لا یکلف الله نفسا الا اون فعل یا ترکی رو که قدرتش رو بهش داده مگر به اندازه قدرت و توان او. ذیلش روایتی بود از عبدالعلا که اگه یادتون باشه روایت از عبدالعلا ذیلش وارد شده بود که در اون روایت اومده بود که سوال کرده بود که هل کلف الناس بالمعرفه، آیا مردم به معرفت مکلفند؟ حضرت همون لا که اونو چجور توجیه کرد مرحوم شیخ؟ بحث معرفت الله، که معرفت الله عقل انسان به ذات الله و به شناخت خداوند بدون تعریف الهی نمیرسه. خب این آیه اول به نظر ما آیه اول اون دلالت رو نداره، خیلی واضحه. اما آیه دوم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این روشن‌تره به نظرم که به معنی توانایی. اما آیه سوم به معنی است ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اینو بگید آیه سوم. نمیشه به رفقا گفت میکروفونشون نمیتونن بس کنن، یعنی باید که نمیده بهشون میگه میگن شرمنده نمیتونن گفتن بشون آخه میگن خب مجازی هستی فایده نداره با اینطوری. یه جا بید که بتونی یه بابا لاغا به تو حیا ده باید گم بشته او
خدا هستش.
چی؟
همه جا خدا هست تو اینس کس نمشه عذیت نشه نهت به خانواده شون خوابه چیزم حرف نمیزم میگم خانواده شون خوابه
میدونم. خب به جایی رو تنظیم کنن، حالا یه توی حیاتی یه پشته بونی. ما حالا کلاس داشتیم رفقا صبح زود کلاس داشتیم میرفتن پشته بون میسن به فرد بار میگه که بتونن راحت صحبت کنن.
حفظه رو حرف میزن
چه؟ چه؟
یکیش حرف میزنی قرب
فرسیم. خب ما کن نمازدیم رفقا دسترسی که نمیخواد بهشون داده بشه چجوریه؟
نه خودشون میکروفونشون رو شرط کنن میتونن صحبت کنن. این حقیقت
رجبی مریض شدی یعنی رجبی؟ صدا در نمیاد.
ظهور هایی واقعا برام یه اتمام حجت زنید تا ما حجت نشدیم تکلیف به در بین اون عذاب که محافظه میمونه بگی بس همون عقلیش میمونه که خدا توجیش همون رو میشه که از بس ملحق کردنش بیاد به حکمندی اونجا کنایی به نظر بشه درستش کرد از این عقل میشه
که چی؟
که یا حکمند رو نقش بکنه هم که گفتن
یعنی چی حکمی همون هم
بکنه؟ اونو پس سرونو هرمون
مستقبل هم مقدم مستقبل هم چیزو هرم اونش نداشته باشه
یا حالا مثلا
نه حالا اونش مشکل نیست. اون که ما کنن معذبین حتی اون هم نه و اثر رسول ها ببینید شما نکته مهم بود که بحث رسول رو به قول معروف خصوص اختصاص بدید به معنای فرستادن پیامبر و کنایه نگیرید از مطلق البیان یا کنایه بگیرید از مطلق البیان. حالا شما اینو کنایه میگید به نظر راحته، مشکل نداره که خیلی حتی نبع از رسول ها رو کنایه بگیرم از چی؟ مطلق بیان.
یه
دارم
نسیم نفی فعلت
و بله یه سوالیشون اونجا میخواه پرسیده اینو و از اونجا حل میکنیم که چرا توی براعت دنبال نفی فعلیت عذاب نیستیم، دنبال نفی استحقاق. چرا؟ کی گفته؟ چه لزومی داره؟ چه لزومی داره؟ اینم برای من سواله، چه لزومی داره؟ اگه فرض کنید که من میگم اگر شما فرض بکنید که خداوند متعال خودش خبر بده و وعده بده به این که عذاب نمی کنه، خود اخبار خداوند به عدم عذاب و عدم عقاب خودش مثبت عدم استحقاق. چرا مثبت عدم استحقاقه؟ چون خداوند که به وعدش خلف وعده نمی کنه، ان الله لا یخلف المیعاد. وقتی وعده داده که عذاب نمی کنه، از نظر عقلی چون خلف وعده خداوند محال امکان نداره، قبیح تحقق پیدا نمی کنه، پس استحقاق عقابی هم منتفی میشه. یعنی اگر نفی فعلیت به اخبار الهی باشه، به نفی استحقاق هم منجر میشه. حالا به یه بیان دیگه مرحوم نائینی و دیگرانی دارن، یه بحث مفصل اینجا هست، من همجا بگم بد نیست، یه بحث مفصل اینجا هست. مرحوم نائینی به نظر مرحوم نائینی باشه، ایشون قائله که میفهمد اساسا اخبار به عدم عقاب دلالت عرفی داره بر عدم حرمت. اخبار به عدم عقاب دلالت عرفی بر عدم حرمت داره، عدم تکلیف داره. چرا؟ چون آقا مثلا مثال میزنیم از نظر عرفی، یه پدری به بچهش میگه آقا فلان کار بکنیم، من هیچ کاری ندارم، تنبیهت نمی کنم. خب اگه بگی فلان کار انجام بدید تنبیهت نمی کنم، این خود این حرف باعث میشه که اون طرف احساس کنه میتواند اون کار رو انجام بده، احساس کنه که اون کار مشکلی نداره. اگر از اون طرف این پدر هدفش این باشه که اون کار ترک بشه، این اخبار به عدم عقاب با اون غرضش ناسازگاره. چون نهی برای چیه؟ برای اینه که زجر ایجاد کنه، من ایجاد کنه. ما پدر میاد بچه رو نهی میکنه، یا خداوند میاد مکلفین رو نهی میکنه تا اون منهیان در خارج تحقق پیدا نکنه. تو محرم دل است اون منهیان در خارج تحقق پیدا نکنه. پس هدف خداوند متعال از نهی عدم تحقق فعل در خارجه، کما اینکه هدفش از امر تحقق فعل در خارجه. حالا اگر بگه که شما اگه مخالفت کردی، این نهی رو مرتکب شدی، این امر رو ترک کردی، من تنبیهتون نمی کنم، عقابتون نمی کنم، این با هدفش بگید نمی سازه. بله اگر بعدن در آینده روز قیامت اون موقع بگه که حالا عفو میکنم، یه نداره اشکالی نداره، تنافی نداره، اشکالی نداره. یا تو یه شرط و قید و قیودی بذاره که تحققش برای انسانها روشن نیست به این راحتی. مثلا میگه که آقا هر کس این کار انجام بده اگر امام زمان شفیعش بشه عقابش نمیکنه، اینم باز تنافی نداره. چرا؟ چون اون انسان که نمیدونه آیا امام زمان او رو شفاعت میکنه یا نمیکنه، چون اینو نمیدونه، این اخبار و وعده و عدم عقاب با اون هدف شعار از بعث و زجر تنافی نداره. ما آقایم چون نمیدونه امام زمان آیا او رو شفاعت میکنه یا نه، برای همین چیه؟ برای همین اینطوری نیست که خیالش راحت بشه احساس کنه که میتونه این کار انجام بده. یا بگه اگر شما فلان کار انجام بدید و کارهای دیگه انجام ندید، مثلا تو آیه قرآن داریم دیگه، میگه میفهمد که این تشتن و کبائر ما تنهونن یو کفر انکم سیئات، داره میگه آقا گناهان صغیره رو میبخشن اگر کبائر رو ترک کنید و این قید. آیه قرآن داره میگه این منافات نداره با حرمت گناهان صغیره. چرا؟ چون شرطش که اگر گناهان کبیره رو ترک کنید برای ما روشن نیست، ما نمیدونیم آیا تا آخر عمرمون اینطوری هست که گناه کبیره ترک کنیم یا نه، موجب جرأت نمیشه بر گناهان صغیره، موجب این نمیشه که با بعث و زجر الهی در تضاد باشه. این تحلیلی که گفته شده از مرحوم نانی به نظر نمیشه، به نظر تحلیل عرفی و خوبیه. برای همین تو بعضی موارد مثلا تو بحث زهارا و مانند اینها که تو روایات هست گفته شده خداوند مثلا عفو کرده از زهار، اون عفوی هم که تو روایات اومده مطلقه، قید و شرطی نداره، از اون ادله ایشون استفاده میکنه که اساسا زهار حرمتش رفع شده، حرمتش برداشته شده، نه اینکه هنوز حرمت دارد اما عقاب نمیشه. این تحلیل نتیجهش به اینجا میرسه، خب بدم نیست. برای همین اگر شما این حرف رو قبول بکنید، هر جا نفی فعلیت وجود داشته باشه لاجرم تلازم داره با نفی استحقاق. اگه نفی فعلیت به نحو مطلق و اگه نفی فعلیت مقید و مشروط باشه، نه، اگه نفی فعلیت عقاب به نحو مطلق باشه، این تلازم پیدا میکنه با نفی استحقاق، با نفی استحقاق ملازمه.
از چیزی که نمو برگیست کرده اینکه استحقاقا کی میاد؟ این تکلیف هدف و فایده و اثرش چیه در رسول میشه؟
بله،
این فایده تکلیف چیه که مثلا حالا بگیم شما از آن فعلی نیستش بازم تکلیف هست و چه فایده مثلا به تکلیف باشه؟
خب این آیه رو حالا پس جمع چیز نظر رو فقا به من دیگه نمید کلمه جمع ملی بدم بیاد بیاد
خدا نوروزی هم گفت بنده خدا دیروز داشت میگفتش حاجی که هر جا جنبنی میشه میگه
بنده هم میترسه دیگه از درست ما تو باب داریم اینو تو ترک. خب نظرتون چیه؟ آخر نظر نهاییتون چی شد؟ دعای ما کن نام و عزبیم حتی نبرست در رسول زنه و
نزدیک
شیخ قبول نداری شما؟ نه شیخ گفت که دلالت نداره.
نه بله،
این میخوام بگه دلالت نداره.
بعد در راه همون وقتی که فرمید من یه سوال،
بله،
الان شما فرمیدید که تلازم با اون بودن کنیم واسه که تلازم دارد نفی قیده و نفی سفا تلازم دارد، من اینطور برداشت کردم که یعنی اینطور فرمید که چون با خداوند یه چیزی میخواد در حال اتفاق نیفته یا میگه من عذابش رو برمیدارم، ولی در هر صورت این فعل همچنان یه فعل قبیح و چیزی هست یا نه؟ به نظرم نباید نفیه استقای فرمشون همچنان قبح فعل هستش،
قبحش
فعل همچنان فعلی که آدم مستحق زن به، ولی آدم من عذابش رو برمیدارم. یه نکته بعد
یه نکته من متوجه نشدم، یعنی شما میخواه بگید که اخبار به عدم عقاب حتما و حتما معنای عدم حرمت نیست؟ ببینید ما نکته رو باید تحلیل بکنیم،
نفی استحقاق باید ما معنا کنیم.
آیه رجبی میخواد رفته تو خط حال کردن، میگه آقا حال نکرده و چون حال نکرده پس اینکه دعوتش خوب بود. خب اینم یه نوع استدلال دیگه، اینم یه نوع استدلال، شیخ استدلال میکنه به انصاف و وجدان، ایشون استدلال میکنه به حال نکرده. خب اینم یه نوع استدلال. خب مشکل عذاب دنیوی ما به سابقه که حل شد، اگه این تلازم هم ثابته خب دلالتش مشکلی نداره، معونه ای نداره، البته معونه رو خب
حالا من
ببینید، من اون حرفی اول شما پاسخ بدم تو دومیش که باقی نشه. ببین ما دو تا بحث داریم، یه بحث داریم که میگید این فعل مفسده داره، خب وجود مفسده در فعل دائر و مدار امر و نهی نیست، بلاخره مفسده یک امر تکوینی و واقعی در شیء، درسته؟ برای همین امکان دارد شعاره چیز رو نهی نکنه، اما اون شی به خودی خود مفسده داشته باشه. چرا نهی نکرده؟ مثلا یک نکات مصلحتی هم وجود داشته که در جمع بین اینها به این نتیجه رسیده که اینجا نهی نکنه، در جمع بین اون مفسده و مفسده های دیگر یا مساله دیگر به این جمع‌بندی و نتیجه رسیده که نهی نکنه. مثلا یه نکته‌ای که دارن مثالی میزنن، حالا مثال به عنوان مثال بحث میشه، حالا تو روایت هم اشاره شده البته بس مسواک و سواک و اینها رو بیان میکنن. مثلا تو روایت داره لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک، پس پیامبر نقل شده که اگر مردم سختشون نمیشد امر میکردن اونها رو به مسواک. یعنی چی؟ یعنی سواک مصلحت داره، مصلحتش هم مصلحت مهمیه، اما چون خود این که افراد رو مجبور بکنید به کاری، خود مجبور کردن به کار خودش مقصد آور، خود مجبور کردن به کار برام افراد مقصد آور، و هم مجبور کردن هم ایجاد دردسر میکنه براشون، یه وقت یادشون میره براشون مشکل ایجاد بشه، هم گاهی وقت ایجاد وسوسه میکنه، وسواس میکنه. مثال بزن را مثلا خیلی افراد وسواسی دیدید نماز مستحب اونا راحت میخونه، تا میخواد نماز واجب بخونه هی این وسوسه میکنه الله اکبر رو درست گفتم این هی ده باره الله اکبر میده. خود یک امر واجب، حالا هم توی چیدم همینه، مثلا شما فرض بکنید میخواد بدم غسل انجام بده، یه غسل جمعه مستحب انجام بده، یه ثانیه تموم میده، یه دقیقه تموم میشه، اما یه غسل واجب میخواد انجام بده هی رعایت میکنه، حالا من درست شستم سر گردن و شستم نشستم، ایجاد اینقدر مشکل و دردسر میکنه. خود مجبور بودن و ملزم بودن و واجب بودن یک کاری خودش به خودی خود یه مفسده ای درش هست. این مفسده اگر با اون مصلحت، اگه فرض کنید خودمون فعل مصلحتش خیلی مصلحت قوی باشه، این میزان مفسده اجبار رو میزنه کنار، میگه آقا انقدر نماز اهمیت داره، انقدر نماز مهمه، انقدر این که انسان همیشه هر روز سه بار پنج بار با خداوند خودش صحبت کنه اهمیت داره که حاضر خداوند مجبور بکنه مردم رو به این و این مقصده رو تحمیل بکنه، مقصده الزام. اما مسواک انقدر مقصدش قوی، مصلحتش قوی نیست، درسته؟ خب این کشی به خودی خود درش مصلحت وجود داره، درش مقصده وجود داره، این ربطی به امر و نهی نداره، این در رتبه سابق امر و نهی، یک امر تکوینیه. شاره میاد میبینه که این شی مثلا یک مصلحت مهمی داره، میاد چیکار میکنه؟ میگه حالا که شی مصلحت مهمی دارد من این رو به مردم امر میکنم، در فرضی که امر کردن و اجبار کردن موجب مفسده ای نشه که اون مصلحت رو تضعیف بکنه و کاهش بده. مثال سواک رو برهم زدیم. حالا اگه فرض کنیم شارع نسبت به فعلی نهی نکرد با وجود اینکه مفسده ای درش وجود داره، علت نهی نکردنش هم اینه که یه مصلحت دیگه ای اومد به حدی که این مفسده رو از اون قوتش پایین آورد، یا یه مفسده دیگه ای بود که اون مفسده رو جبران کرد، مثلا مفسده شدیدی بود از اون ورم مجبور کردن مردم که آقا هیچ وقت نباید این کار انجام بدید، خودش یه مفسده ای داشت، باعث شد که شارع در مجموع به نظرش بیاد که این نهی لازم نیست. خب این اتفاق وقتی بیفته اون مفسده شی رو که از بین نمیبره، اون مفسده هنوز پایداره، اما شارع به این نتیجه رسید که فعل مجموع من حیث المجموع اینجا نهی نکنه و حرام نکنه بهتر، در اینجا قبوله. حالا شما دارید میفرمایید چی؟ شما دارید میفرمایید که آقا این که شارع میفرماید من عقاب نمی کنم و به صورت مطلق هم خبر میدهد و قید و شرطی هم نداره، با این نکته هایی که من گفتم، یه وقت میاد گفتیم عفو مقید و مشروط باشون، حرف دیگه یه به صورت مطلق مقید، به صورت مطلق بدون قید و شرط داره میگه هر کسی این کار انجام بده، هیچ مؤاخذه‌ای هیچ عقابی در کار نیست، ما ادعامون این بود که چی؟ ادعامون این بود که از نظر عرفی به معنی اینه که این کار حرام نیست. شما میفرمایید چه اشکالی دارد، چه مانعی دارد که این کار حرام باشه اما چی؟ اما اقامه نشته باشه. نکته که عرض کردیم این بود که آقا این کار اگر حرام باشه اقامه نداشته باشه، این به نحوی با اون غرض شارع از جعل نمیسازه، چون غرض از نهی زجره، منع از فعله، در حالی که خود شارع اگه اخبار بده به نحوی مطلق به عفو، این با اون منع و زجر ناسازگار. بله بله اینو اعتراف داریم که اخبار از عفو به نحوه مطلق هر چند موجب میشه که ما استظهار کنیم و کشف کنیم که حرمتی وجود نداره، اما نشون نمیده که مفسده ای در کار نیست، نافی مفسده نیست. حرف شما میتونه با اون مفسده حل بشه، یعنی اینطوری نیست که ما درست وجدانمون درک میکنه اما کار بالاخره مفسده داره، اما مفسدش به حدی نیست که شعار به این نتیجه برسه که من این رو تحریم بکنم. این حل میکنه حرف شما رو یا نه؟
حل نکته
اینجاست
که
بذارید
دو
تا میگن بفهم مثلا مشکل نداره
در اون مسئله هستش که میگن در اون نماز حیای گربه گذاره بوده. خب ما هم از این طرف کنه یا بگیم که درست شارع اجازه داده ولی خب من عرض میدارم که شارع قول برای گردن من داره، آیا من به اون مرجع تقوا میتونم بگم که آقا این که میدونم مقصد تو رو حد که حرمت مولا رو کن، جایزه تو حد که حرمت کنی، همچه اجازه به خود رو میتونیم بدیم؟ گرچه من میگم میبخشم، میبخشمتون هر سری بزنید مثلا تو گوشم میبخشم، آه این جایز میشه طرف مورو هر سری پروز میدوزن تو گوش من، این از این طرف هم باید نگاه کنیم، از اون طرف مورده درست میبخشم، ولی از این طرف هم اینکه ما بخوایم فتوا بدیم یا برو این کار همش انجام بده، به نظر آدم میگه این طرف مستقر اگر شما میبخشه ولی مستقیم از ذمت و عذاب هستش، اینطور نیستش که این جدا تلازم دارن که عذاب نمیشه بگیم آقا استحقاق هم نداره، استحقاق هم از ذمت رو قطعا داره، من توی پیش تجربی هم میگم اگه مستحق ذم هست چرا مستحق عقاب نیست؟
خب عقاب هست دیگه، استحقاق ذم با استحقاق فرق میکنه. الان شما استحقاق ذم میگید یا استحقاق عقاب دارید میگید؟ ذم رو میگید، ذم اب نداره، اشکال نداره، میتونم استحقاق ذم رو، اما استحقاق عقاب رو دارید میگید
فرقش اگه
ببینید مذمت از جهت مرحوم شیخ دوی تفکیک میکرد، استحقاق ذم رو میزد به ناحیه حسن فاعلی، استحقاق ذم میزد به ناحیه قبح فاعلی، اون رو میزد به قبح فعلی، میگفت که آقا استحقاق عقاب یعنی چی؟ یعنی اون فعلت فعل قبیحیه، استحقاق مذمت فعل فعل قبیح نیست، کار بدی انجام ندادی اما اون نیت نیت بدیه، و خداوندم بر نیات در روایت هم هستی، خداوندم بر نیات که عقاب نمی کنه، اونجا روایتش رو نقل کرد و اشاره کرد و بحث کرد، بر نیات که عقاب نمی کنه، بر فعل، بر فعل قوی عقاب میکنه، فرض اینه که شما فعل قوی نداشتی، بله چون نیتت نیت بدی بود، نیت ناپسند و قبیحی بود، از نظر عقلایی استحقاق مذمت داری، میگن عجب آدم بدی هستی، اما نمیگن چه کار بدی انجام دادی پس تو رو عقاب بکنه،
پس اینجا استحقاق عقاب
نداره، بله قبح فعلی، قبح فعلی، بله اینجا استحقاق مذمت رو بگی حرف خوب قبولی
هست،
شما استحقاق عقاب رو ما ادعا میکنیم، خب بگی از نظر عقلایی میگن کارت کار بدیه، نه اینکه خودت خود آدم بدی هست،
جایز نیستیم که با همچین کاری فتوا بدیم یه بار انجام بده،
شما بحث امکان رو میگید، بحث امکان رو دارید میگید یا میگید حتما اینطوری، اگه میخوای بگی امکان دارد، امکان دارد عملی حرام باشد اما شارع چیکار کرده باشه؟ بخشیده باشه، اگه امکان بخوام بگی اون چیزی که مرحوم نایلی گفت ظاهرا منکره ایشون منکره این نبود، منکره امکان، بحثشون استظهار عرفی بود، ظاهر عبارت مرحوم نایلی اینه که نمیخوام بگن امکان ندارد، محاله، معقول نیست که یه عملی عمل حرامی باشه از نظر شارع، اما شارع عقاب بر اون عمل و عقاب بر اون فعل حرام انجام نده و خبرم بده، به صورت مطلقم بگه که اخبار مطلقم بکنه که این کار من عقاب نمی کنم، و میتونید اینطوری پاسخ بدید که این با هدف شارع از زجر هم تضاد نداره. چجوری تضاد نداره با هدف شارع از زجر؟ چون بالاخره بندگان زیادی یا کم یا فرق نمی کنه وجود دارن که انقدر قبول دارن خداوند رو که به واسطه نواهی او بدونن قصد الزام داره ترک میکنن، نگاه هم به این نمی کنن که آیا عقاب وجود داره یا نه. چرا؟ چون یک حق مولویت رو برای خدا قائلن، یک حق مولویت رو برای خدا قائلن، و خداوند متعال هم هدفش از این نهی و زجر صرفاً چی باشه؟ صرفاً اون کسانی باشن که این حق مولویت خدا رو به تمام وجودشون درک کرده، حق مولویت خدا رو درک کرده که آقا وقتی خداوند حق مولویت داره، یک عملی رو به صورت الزامی اگر بگه ترک کنید، خب من وظیفه دارم ولو بعداً مؤاخذه هم نکنه، ولو بعداً منو چوبم نزنه. از نظر عقلی هم همینه که آقا هر کسی که حق مولویت داره عبد نسبت به مولا باید اطاعت محض بکنه، چه مولا عبدشو تنبیه بکنه چه نکنه. کما اینکه یه مولایی باشه و مولای خیلی خوبی باشه که هیچ وقت عبدشو تنبیه نمیکنه، باز عقلا میگن ای عبد تو حق نداری سوء استفاده کنی از این مولایی که اخلاقش خوبه، هیچ وقت تنبیهت نمیکنه، هر چی گفت تو انجام ندی، هم نداری سوء استفاده کنی. درست میفهمم. پس اصل این حرف قبوله، من اینو قبول دارم که امکان داره و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ بعدی هم نداره، اون بحث جمع نشدن هم قابل حله، اما بحث استظهار عرفی بیشتر. میخوام بگیم که درست این اتفاق میفته، اما غالب مردم اینطوری نیستن. دقت کنید، غالب مردم اینطوری نیستن که حق مولویت خدا رو درک کرده باشن، اگر عقابی نباشه عمل رو باز چون خدا گفته ترک کنن. غالب مردم بعد نبینن که بعدن آیا براشون دردسری، عقابی، عذابی پیش میاد یا نه. بیشتر مردم همینه که قانونهای روزمره هم همینه. حالا شما بنویس چراغ قرمز جریمه نزد، آقا چراغ قرمز واجب است، لازم است، باید قانونم تصریح کنه که آقا باید شما چیکار کنید، باید پشت چراغ قرمز بایستید. حالا چراغ قرمز گذاشت اما گفت هر کیم رد شد جریمه نده، حالا ببین چند نفر باید میسن. درسته بعضی افراد که قانون مدارن اساسا درک کردن که اساسا اجتماع بدون نظم نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و برای حفظ نظم من باید اینجا وایستم، اینو خیلی درک بعضی درک میکنن، واقعا هم حرف درستی هم هست، اما بیشتر مردم رعایت نمیکنن. برای همین میگه قانونگذار مجبوره جریمه بذاره، اگه جریمه نذاره اون قانونش عملیاتی نمیشه. پس ما داریم میگیم از نظر عقلی همچین چیزی امکان داره، اشکال هم نداره، اما واقعیت موجود بین مردم اینه که بیشتر مردم مادامی که جریمه پشتش نباشه به این قانون احترام نمیذارن، میخواد قانون مجلس باشه، میخواد قانون خدا باشه، فرقی هم نمی کنه. تا مادامی که جریمه باشه، جریمه نباشه احترام نمیذارن. همین یعنی چی؟ همین نشون میده که شارع اگر یک عملی رو براش اهمیت داشت به نحوی که میخواست ترک بشه، حتما براش جریمه میکنه، جریمه میذاره برای اینکه اون عمل در خارج ایجاد بشه. حرف ما اینه. تو این میزان قبول دارید؟ اون حرف اصل شما تو حرف شما درسته. یعنی هیچ تلازم عقلی وجود نداره، قبوله. هیچ تلازم عقلی وجود نداره. اما از نظر عرفی این اتفاق خواهد افتاد لاجرم. بله. اصل خوشمزه ایه. اصل جالبیه. این تحلیل تحلیل مهمیه تو بحث حقیقت امر و نه و رابطه بین اون عقاب و نه. بله.
به نظر ناظر به بحث خودمون صحبت کنیم بهتره. برای آیه در مورد چی داره صحبت
می‌کنه؟ ما کن معذبی. خبر نبس رسول.
بس کجا؟
بس اخبار بعدم عقابه.
در چه صورت؟
بعد بس رسول. بس رسول هم کنایه گرفتیم از بیان.
یعنی نفی فعلیت عقاب در چه صورتیه؟ در صورتی که علم نباشه.
بله.
در صورتی که علم نباشه، آیا اینجا الان ببینید ما داریم درسی برای مهمه نسبت بین این فاعله یا اون فعل.
خب.
که اینجا علم نسبت به اون داره یا نه؟ ولی ما اینجا داریم توی قبله که داریم بیان میکنیم خود فعل ماهیتیه داریم نگاهش میکنیم که حالا این فعل مثلا مقصده دارد پس حالا استفا اصلا نسبت به فاعله اینجا و نسبت به فاعل نگاه کنیم این فاعل آیا چه خصوصی داره که آیا استعلام دارد یا نه؟ حالا فاعل عالمه
به این فعل نیست؟ فاعل یعنی چی؟ من نیفهمم.
کسی که این کار رو
انجام داده. فاعل که
یعنی کسی که
استحقاق عقاب حتما برای فاعله، اما علت استحقاق عقاب فعله.
نه مشکل خود نیست.
پس چی میدونم؟ من متوجه نمیشم.
همین استحقاق عقاب ایجاد رابطه بین فاعل و فعل هم مهمه مثلا که آیا فعل به اون داره یا نه.
قبول. خب
علم هم شرط تو استحقاق عقاب.
بله.
خب
اگه احتمال تکلیف بدی، آقا حق مولا انقدر سنگین نیست که تو به خاطر احتمالش هم بری کار انجام بدی. اون حق و تاری 600 چی میگه؟
حق
و تاری 600 چی میگه؟ پس بحث قوه قابل بیان رو بذار کنار فعلا، چون احتمال داره حق و تاری، چون الان تو مقام دلالت عقل نیستیم، ماورا اون داریم بحث میکنیم. آقا احتمال داره، خب احتمال داره خدا بخواد این کار رو باید حتما انجام بده. خب عقل من شاید بگه که آقا همین که احتمال داره انقدر حق مولا برگردن تو زیاده، حق وجود داره، اصلا وجود تو به اوه، خلق اوه توه، همه هست و نیست تو بر اوه، همین که احتمال بدی یک کاری رو لازم بدانه تو باید انجام بده، همین که احتمال بدی کاری رو نه حرام بدانه تو باید ترک کنی.
در
همین
مطمئن باید ملاک استفاده با مشخص بشه.
خب
احتماله یا
خب ما الان فعلا داریم میخوایم این آیه رو بحث کنیم که بگیم این آیه ماورای اون حکم عقل داریم تصویرش میکنه. اگه بخوام به زمینه حکم عقل بحث کنیم که خود حکم عقل دلالت داره بر ماورا، داریم فرض میکنیم که ملاک استحقاق عقاب نمیدونیم از نظر عقلی احتمال است یا علم است، نمیدونیم. چرا نمیشه؟ این داره نفی فعلیت میکنه دیگه. نفی فعلیت مگه نمیکنه؟ بعدم گفتیم نفی فعلیت هم اون بیان ما رو بهش ضمیمه کردیم که نفی فعلیت از نظر عرفی، از نظر عرفی کاشف از نفی استحقاق. به این بیان نفی استحقاق به این معنا که نفی فعلیت عقاب کاشف از اینه که شارع این فعل را حرام نمیدانه.
حقای رضایی دارم تصدیق
بده کنه
در
صورتی
که
ملاک
برای استحقاق احتمال باشه.
ملاک برای استحقاق اگه علم شرط نه، ایشون نگفت حتما. ایشون نگفت، ایشون میخواست بگه که آقا کی گفته از نفی فعلیت ما کشف میکنیم نفی حرمت رو؟ میتواند حرمت باشد اما شعار فعلیت عقاب نه.
چرا؟ میتواند فعل مفسده داره و این مفسده مرتکب شده است، گرچه علم بهش نداشته. ما همین میگم گرچه علم نداشته، آیا این در چه صورت است؟ اون مفهوم علم باشه یا احتمال؟
خب این میخوام بگیم که آقا میخوام بگیم که ما چون مبحث قاعده قبه قابل بیان حکم عقل هنوز بررسی نکردیم، تا اینجا که داریم آیات بررسی میکنیم، شما احتمال دارد بعداً قائل بشید که مبنا چیه؟ حق و طاعت. احتمال وجود داره دید. وقتی این احتمال وجود داشت، شما هم دارید ماورای حکم عقل رو آیه بررسی میکنید. حرف ایشون حرف اصلش حرف درستیه، اما پاسخ ما گفتیم
این منوط به اون مبنا مشخص
که بحث استحقاق نفی بکنه یا نه، منوط به اون درست،
منوط به مبنا.
اما اگه اون کشف و استظهار عرفی رو بگید دیگه واضح میشه. اگه اون حرفی که ما گفتیم در بحث استظهار عرفی، اون دیگه اصلا منوط به اونم نیست، ربطی به اون نداره. چرا؟ چون وقتی از نظر عرفی بین این که شخص بیاد بگه من عقاب نمی کنم و بین این که اون کار تحریم نکرده تلازم باشه،
چرا عرفت تلازم
خب 200 درم یه بحث بکنم چیه؟ 200 درم بحث چی میکنم؟ جریمه ترافه مزنه چی گفتم من؟
مثال ساحلشه که اگه عرف معقولش احتمال باشه ما همچنین هر ظهوری رو برداشت میکنم.
بله بله
احتمال هم
بله
میمگه نفی فعلیتی که نفی استحقاق
بله نمیگه نفی استحقاق میگه نفی فعلیت به معنای عدم حرمته عدم حرمته عدم حرمت دیگه وقتی عدم حرمت بود دیگه احتمال حرمتی وجود نداره که شما بگی احتمال حرمت آیا موجب عقاب هست
نه میگم چرا میرسه
به عدم حرمت همین توضیحی که من گفتم چی بود حالا هر چی توضیح دادم برای همین بحث چرا قرمز و برای چی توضیح دادم واسه اینکه بعضی افراد افرادی هستن که اوحدی از افراد هستن که حق مولایت درک کردن بدون نیاز به عقاب اما غالب مردم اینطوری نیستن اینا چی بود گفتم برای همین اصلا ربطی دیگه طبق این بیان ربطی به این پیدا نمی کنه که ما حکم عقل رو قبه قابلا بیان بدانیم یا حق و تا هم بدانیم ربطی به اون پیدا نمی کنه حتی اگر حق و تا هم بدانید حتی اگر حق و تا هم بدانید باز این بیان ما در استظهار عرفی که گفتیم باعث میشه که عدم حرمت بیاد اثبات بشه عدم حرمت اثبات بشه عدم حرمت وقتی اثبات شد عدم حرمت آقا احتمال حرمتی در کار نیست حق و تعرض بگی تو در رفته سابقش بشه خب ما نمیخواستم اقل ریست نیای آیه بحث کنم بحث آیه بحث مهمیه به خصوص بحث که امروز بحث کردیم اصلا اونجا من طرح نکردم چون نمیخواستم خیلی وارد بشیم جزئیاتش این یه بحث جالب و بحث مهمی این تحلیل حالا انشالله به درد رفقا خورده باشه و این نوعیه بس کرده باشه و الحمدلله خدا رو شد و باشه و خسته نباشید و صلی الله و علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهری
اللهم صلی الله و علی سیدنا و نبینا